سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای قریب رو با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلال مثلی بینیم فرج امام زمانمون رو برسان، لذت مناجات تو به ما بچشان، لذت ترک گناه رو به ما بچشان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گفتیم که رسیدن به هدف قانون داره دیگه. اگر ما میخواییم به هدفمون تو زندگی برسیم، باید یه سری قوانین رو رعایت کنیم و یه مسیر رو بریم جلو. و گفتیم که لازم این قوانین رو بدونیم. چرا؟ چون فرصتهای ما فرصتهایی است که سریع از دست میره. از جمله ویژگی های فرصت همینه دیگه، فرصت زود گذره، فرصت رو باید شکارش کرد. چکار کنیم به هدفمون برسیم؟ من توی روانشناسی تغییر خدمتتون عرض کردم، روانشناسی تغییر رو که همه ما قادر به تغییر هستیم، 14 تا مانع تغییر رو خدمتتون عرض کردم. از دیشب که مانع های تغییر ما تمام شد، اومدیم تو گام بعدی چیکار کنیم به اهدافمون برسیم. و من بهتون قول دادم که میریم سراغ رسیدن به هدف. تیتر اصلی رسیدن به هدفمون رو و اون هدف بزرگمون رو گذاشتیم عبودیت و بندگی خداوند عالی اعلی. چرا ما رو کره خاکی اومدیم؟ قطعا برای هدف مشخصی اومدیم. این هدف معرفت است. این هدف افزایش معرفت برای عبودیت خداوند است. هرچه بیشتر شناخت ما نسبت به خودمون، نسبت به جهانی که درش قرار داریم، نسبت به خالقمون بیشتر باشه، ما تو عبودیت بیشتر رشد میکنیم. خب وقتی که اومدیم رو کره خاکی، ما به عنوان یک انسان برم درس بخونم، شغل داشته باشم، ازدواج کنم، فرزند، نیاز به خونه دارم، نیاز به ماشین دارم، نیاز به وسایل داخل خونه دارم. این کارهایی که دیگه از این به بعد باید انجامش بدیم تو زندگی میشه هدفهای جز نسبت اون هدف کل. هدف کله چی بود؟ یه بار دیگه بگید. بندگی، رضایت خداوند عالی اعلی، قرب پروردگار عالی اعلی. هدفهای بعدی ما، همه هدفهامون باید زیر اون شاخه اصلی باشه. لذا من میخوام چون وارد هدف بشم و خیلی میترسم الان میخوام وارد بشم، یه نگرانی دارم تو این اتفاق، چه چون میخوام تکنیکای رسیدن به هدف رو بگیم و شبهای بعد هم میخوایم ادامه بدیم، بعد من نمیخوام این تکنیکا خودش هدف بشه. ببینید، دقت کنید، یه خط باریک ولی بسیار حساس رو بین موفقیتی که الان مرسومه تو جامعه دنیای امروز و موفقیتی که ما داریم درباره صحبت میکنیم، همین خطای باریکیست که من الان دارم توضیح میدم. لذا خواهش میکنم دقیق گوش کنید، چون تکنیکای موفقیت داره واقعا شما رو به موفقیت میرسونه، واقعا به اون ابزاری که شما میخواید برسید تو کسب و کارتون. میتونم 100 تا مورد بگم، حداقل 100 تا مورد شما یه فروشنده قوی بشید، یه مدیر خوبی باشید، یه موقعیت خوبی تو شرکت برای خودت ایجاد کنید، تو ازدواجت موفق باشی، تو فرزندانیت موفق باشی. اما اون هدفی که من میخوام بهش بگم جیره به این صحبتی است که الان دارم میکنم. هدف اصلی ما بندگی خداست. بندگی خدا رو قبول کردیم، یعنی من کاری بکنم دستورات الهی رو انجام بدم، حلال و حرام الهی اینا رو انجام بدم. حالا میخوام برم برای انتخاب همسر، حالا میخوام برم انتخاب شغل، میخوام برم انتخاب رشته، میخوام یه دانشگاه انتخاب کنم، میخوام یه ماشین بخرم، میخوام یه مغازه یه جایی بزنم، وسیله خونه میخوام بگیرم، میخوام پسرمو داماد کنم، دخترمو عروس کنم، یه کارایی میخوام انجام بدم. همه این هدفهایی که الان داریم برای صحبت میکنیم باید هدفها حلال باشد، به قول کتابای موفقیت بسته به ارزش ما باشه، یعنی هدفها مطابق با ارزش باشه، چون درونم دچار چالش نشم. و مسیری که دارم میرم جلو هدفها رو طوری طراحی کنم که از اون هدف اصلیم خارج بگید. این خیلی برام مهمه، من نگران این اتفاقم. یعنی تو کتاب های موفقیت بزرگترین نگرانی ما اینجاست که من تو کتاب موفقیت وقتی میرم کتاب هدف بریان ترسی رو میخونم چنان هدف برام پررنگ میشه، رسیدن به اون مقصد پررنگ میشه که دیگه نگاه کردن به بندگی خدا میشه جزئی از زندگی ما. ولی الان من دارم میگم که اصل بندگی خداست، اصل بندگی خداست، خونه ماشین ذیل بندگی خداست برای رضایت خداوند. چرا؟ چون من تو دنیا نیاز به این ابزار دارم، من نیاز دارم برم یه لباس بگیرم مرتب باشم تو جامعه بیام، و این لباسی که میخوام بگیرم باید بر اساس هدف اصلیم بندگی خدا باشه. من هی دارم روی این تاکید میکنم، نگران شبهای آیندم که به ورود به بحث پیدا میکنیم و میریم جلوتر، و بعد میترسم ابزاری باشه فقط برای به دست آوردن دنیا منهای رضایت خداوند. با این مقدمه میرم گام بعدی. هدفمون رو طراحی کردیم، گفتیم هدف باید شفاف سازی باشه، من بدونم به کجا میخوام برم. مثلا تو تربیت فرزند هدف کلی من میخوام یه بچه خوب داشته باشم معنا نداره، جزءش رو میخوای چیکار کنی؟ بچه خلاقی داشته باشم، توی بحث هوشش کمک کنم، جسم سالمی داشته باشه، از لحاظ عاطفی قوی باشه، روابط اجتماعی خوبی داشته باشه. همون 10 تا آیتمی که یه بار من تو تربیت خدمتتون عرض کردم، 10 آیتم تربیت رو رعایت کنم. میخوام با همسرم ارتباط خوبی داشته باشم. خب پس باید بگی که اولا 4 تا هدف باید داشته باشی. زندگی شما آرام باشد، آرامش تو خونتون باشه، با همسرت صمیمی باشی، از کنار هم بودن لذت زندگی باشه. این 4 تا هدف رو میارم. حالا برای رسیدن به این هدف ها میرم بگم خب من باید چیکار کنم. حالا مثلا به عنوان مثال دارم میگم، میرم ابراز محبت کنم، میرم براش هدیه میگیرم، تو خونه مؤدب نسبت به همسرم با همسرم صحبت میکنم، تو جمع حرمتش رو نگه میدارم، حرمت همسرم رو نمیشکنم. اینا برای رسیدن به اون هدف هست، میشه شفاف. تو گام بعدی من دارم میرم جلو، چون امروز میخوام اقدام رو بگم، ورود به عمل رو بگم. 4 تا عنوان برای اقدام میگم و 2 تا هم برای اون فضای ورود به این اقدام. برنامه ریزی رسیدن به هدفه که الان بهش میگم، برنامه ریزی زمان بندی شده که یه شب من برای نظم صحبت خواهم کرد. اما اقدام برای ورود به این که من یک کاری رو انجام بدم نیاز به چند آیتم داریم. 1 آگاهی، 2 میل و اشتیاق. مثال بزنم، یه خانمی رو در نظر بگیرید، الان باردار شده یا بچهش به دنیا اومده، بچه تو دوران خردسالیست، نوزادی یا خردسالی. خانم باید برای بچه دار شدن میل و اشتیاق داشته باشه، یعنی ذوق زده باشه که داره بچه تربیت میکنه. اگر میل و اشتیاق نباشه کار عذاب آور میشه. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ ببین، من برای درس خوندن باید مشتاق درس باشم. اگر عشق درس نداشته باشم کتاب رو دستم میگیرم، هی استاد و کسی که کتاب نوشته و این مجموعه آموزشی رو همه رو فوش میدم. همین ریاضی دیدید چقدر شما به ریاضی بد و بیراه گفتید تو زندگیتون؟ چرا؟ چون چی نبودی؟ مشتاق نبودی. برای نماز باید مشتاق نماز باشی، یعنی برای لحظه شماری، برای هنگامه اذان با عشق برم برای نماز. کاری که انجام میدیم باید اشتیاق داشته باشیم. کی اشتیاق شکل میگیرد؟ موقعی که آگاهیمون بره بالا. برای خدمت به همسر باید مشتاق خدمت به همسر باشی. برای احترام به پدر مادر بر اساس اون 4 قانونی که برای پدر مادر گفتیم، احترام همراه با تواضع، خدمت بی‌منت، اطاعت پذیری، دعا. برای خدمت به پدر مادر من باید مشتاق باشم، عاشق باشم، برم فرصتی پیدا کنم پدرم رو تا یه دکتری ببرم، کنار مادرم چند لحظه بشینم. برای ورود به یه کار ما باید مشتاق کار باشیم. عشق، مشتاق، مشتاق. اگر نه کار رو زمین میمونه. حالا بعضی از افراد میگن این اشتیاقی که میگه همون انگیزه است. نه، این با انگیزه فرق میکنه. شما برای اینکه امرار معاش کنی انگیزه داری بری سر کار، صبح چرکره مغازه رو بدی بالا بیسی کار کنی. اما مشتاق نیست. اشتیاق به نماز، اشتیاق به خدمت به پدر مادر، اشتیاق به تربیت فرزند، اشتیاق به کنار زن و بچه بودن، اشتیاق یه خانم تو کار خونه. صبح بلند شده میخواد امروز جارو برقی بکشه، خونه رو مرتب کنه. اگر اشتیاق نداشته باشه تا جارو برقی رو شروع میکنه به کار کردن، شروع میکنه به همه اهل خانواده. وقتی اشتیاق داشته باشه با عشق کار میکنه. پس ببینید برای ورود به کار ما نیاز به اشتیاق داریم. هر کاری که داری انجام میدی رضایت خدا توش هست، با عشق و با ذوق برو انجامش بده. چرا؟ چون درش عجرتو میگیری. هیچ کاری رو با کراهت بگرد دنبالش، نقطه ذوقی پیدا کن. ببین من این کارو میخوام انجام بدم، الان برای درس ذوق زده برو جلو. پس این شد اشتیاق به کار و ورود به کار. نکته دوم، تو اون کار تخصص رو باید پیدا کنی. یعنی مادری که داره بچه تربیت میکنه 4 جلد کتاب تربیت فرزند بخون. خیلی عجیبه، مادر میخواد بچه تربیت کنه، تا حالا 2 تا کتاب تربیت فرزند نخونده. خیلی عجیبه، این زن شوهر ورود به زندگی متعلی پیدا کردن، 2 تا کلاس هنوز نگذروندن. خیلی عجیبه، ما طرف میخواد ماشین سوار شه، بهش میگیم که آیه دوره رو بگذرون، یه امتحان بده، گواهی نامه بگیر. برای یه ماشین ما گواهی نامه میدیم. پسره میرسه به استانی، دامادش کنید، دامادش کنید. یه لحظه دست نگهدار. یه وقت عروس کردنش، یه لحظه دست نگهدار. این به عنوان یه دختر میتونه شوهرداری کنه، تربیت فرزند کنه. تخصص کار سر. تخصص. کاسبی با مشتری در تماسی، برو تخصص فروش یاد بگیر. استاد دانشگاهی، اشتیاق به تحصیل داشته باش، ذوق، برو شیوه های تدریس رو یاد بگیر. تو هر کاری، تو اون کار متخصص متخصص باش. شاید این جمله که بگم خود ستایی باشه، ولی فقط اشاره میکنم. مثلا من تو برخی از حیطه های خانواده، توی حیطه خانواده، تو برخی از موضوعات طوری کار کردم که اگر کسی خواستش تو این شهر دنبال یک نفر بگرده تو این زمینه تدریس کنه، بدونه که باید اول دنبال این آدم بیاد. اینقدر توش کتاب خوندم. من کارشناسی میخوندم، مجموعه اساتیدی که میآوردن از برخی از نقاط کشور برای یک مجموعه، من هنوز کارشناس بودم، اینا استادای ما بودن. ما میمدیم اونجا میشستیم. اینقدر تو این حیطه کتاب خونده بودم، تو حیطه خانواده، که میتونستم به راحتی در مقابل همینها یک ایده یه طرح بدم. تو اون کاری که میخوای انجام بدی، اینقدر مطالعه کن که تو اون کار تو نامبر وانش باشی. با این مقدمه بریم سراغ اقدام. برای اقدام 4 تا قدم برداریم. پس چی شد؟ اشتیاق داشته باشید، تخصص داشته باشید، حالا ورود پیدا کنیم به کار. من میخوام یه کار رو امروز شروع کنم. فردا صبح بلند شدم، میخوام فردا صبحم رو زنده کنم، ورود به عمل پیدا کنم. هدفم هم مشخص کردم. برای یه روز کاری دارم میگم. 4 تا قانون رو باید بریم جلو. مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه. تو روانشناسی برای ضمیر ناخودآگاه یه جملاتی دیگه میگن. میگن صبح که بلند شدی یه حرفایی رو به خودت بزن، ضمیر ناخودآگاه تو براش برنامه‌ریزی کن. تا تو طول روز ضمیر ناخودآگاه تو کمک میکنه تو این مسیر بری. من از نگاه اخلاقی میگم، چون جلسه اون جلسه قشنگ و مذهبی است، همین نگاه اخلاقی زیباست. اخلاقیون میگن 4 تا کار انجام بده. 1، هر روز صبح، روز صبح از خواب بلند شدی با خدای قراری بذار. خدایا اولا ممنونتم دوباره به من نعمت حیات دادی. میتونستم بلند نشم، چون خواب برادر یه بار دیگه خواب برادر میتونستم بلند نشم، چون میدونید شما تو خواب، مخصوصا تو خواب عمیق که برید دیگه تمامید. این کجایی رفته زیر میز اون ور قرض زدی. بعضی هم تو خواب حرفایی میزنن که نباید بزنن. خیلی مراقب خودتون باشید. خواب برادر مرگ، رفتی نیستی. این قصه یکی از نکات ضعف انسان هم خواب. جالب بدونید این رئیس جمهور برای خودش، مدیر کل، وزیر، وکیله، خوابش که بگیره تمامه. آیه استاندار داری میفتی ها، نمیتونم دست خودم نیست، زشت جلو دوربین. خواب همچین چند تا چیز خدا برای ما یه تنبیه خوبی گذاشته. یکی مریضیه، اگه ما مریض نمیشدیم ادعای خدایی میکردیم. یه ویروس نمیگیرت میکنه، یک ناله میکنه، جناب دکتر شما دیگه چرا ناله میکنی؟ یه پدرم در بوده، یه آف زده، نه هم هیچی نمیتونم بخورم. هم این مریضیه برای ما خوبه که خیلی باد تو دماغمون. یکی فقر بعضی ها رو بیدارشون میکنه. این اتفاقات مثل هم مثل خواب هم نشون میده با تو خیلی ضعیفی، با این ضعف تو چطور ادعا اینقدر بزرگی میکنه. حالا بگذر، صبح بلند شدی، خدایا ممنونتم امروز به من نعمت حیات دادی، من امروز هم میخوام شروع کنم، میخوام یه روزو شروع کنیم، فردا رو میخوام با هم دیگه امروز برنامه‌ریزی کنیم. مشارطه یعنی قرار با خدا و قرار با خود. یه بار دیگه چی گفتم؟ با خدا و خود. من امروز میخوام تا شب آدمای بد اخلاق، حالا تو جمع شما نیستش، اونایی که بعدن حالا الان میگیم سیدی گوش میکنن که بعد بد اخلاقا، آدمای بد اخلاق، فردا صبح بلند شدی بگو من میخوام امروز آدمی باشم که تا صبح پرخاشگری نکنم، خشمو کنترل کنم. از کوره در میرفتی فردا صبح بلند شدی تا شب، قرار من اینه من تا شب خشمو کنترل میکنم، یه روز میخوام خشمو کنترل کنم. آره چه شاد میچرخه. البته شما پاکی، فقط میخوای تحقیق کنی ببینی جامعه چن قرار شد. کار پژوهشی میکنی، خدا پدرتو میاموزه شما کار پژوهشی نکنید، بذارید بقیه انجام میدن. آقایی که چشتون در اختیارتون نیست، خانمی که چشتو از نامحرم پر میکنی، فردا که بلند شدی رو خدایا امروز میخوام چشم پاک زندگی کنم، خدایا امروز قرار نمازم اول وقت بخونم، خدایا امروز میخوام خدمت به مادر کنم، امروز میخوام برم سر کار، میخوام لقمه حلال بیارم تو زندگیم، صبح با خودم قرار میذارم، این برنامه روزانه منه. امروز میخوام خوش اخلاق باشم، امروز میخوام ارتباطم با همسرم خوب حفظ کنم، امروز میخوام تا شب عصبانی، امروز اونایی که رانندگیتون عالیه، امروز میخوام زیبا رانندگی کنم، به کسی آسیب نزنم، آسیب روانی منظورمه، دستتو از رو بوق برداری، دوبله پارک نکنی، سوبله پارک نکنی، اذیت نکنی مردم تو رانندگی. امروز میخوام حقوق دیگران رو رعایت کنم. امروز من میخوام درست زندگی کنم. امروز انگار آخر زندگی منه. امروز میخوام باحال زندگی کنم. صبح قرارم اینه. چرا قرار صبحگاهی میذاریم؟ میدونی چرا؟ چون اگه قرار صبحگاهی نذاریم، امروز هم مثل دیروز هم دستم خواهد تکرار مکررات دارم انجام میدم. صبح بلند شدم دو مرتبه مثل آدمانی دارم میرم میام. میبینید که 20 سال تصمیم گرفته که لاغر بشه، هر روز انشالله از شنبه شروع میکنه. چند وقت تصمیم گرفته دیگه نوشابه نخوره، واقعا دیگه این دفعه دیگه جدیست، شروع کن همین محرم سفر تمام بشه، رسید به عید، همین عید تمام بشه. بنده خدا گفتن چرا معتاد شدی؟ گفت با رفیقا تصمیم گرفتیم که زمان تعطیلات بکشیم، خوردیم به عید نوروز درگیر شد. قرار صبحگاهی با خودم و خدا. چرا خدا؟ چون خب با خودم قرار میذارم، به خودم میگم که ببین امروز خشمتو کنترل میکنی ها، امروز حرمت همسرتو حفظ میکنی ها، امروز میری به پدرت یه سری میزنی ها، به هیچ خریدار دروغ نگو، جنستو بیش از اندازه تعریف نکن، تو محیط کارت به تمام ارباب رجوعات به یه چشم نگاه کن و خدمت کن به همشون بر اساس جنسشون، تفکیکشون نکن، حالا یکیش جنسش مرغوب تره جداش کنی بیشتر بهش خدمات بدی، یه چشم ببینشون. من امروز میخوام اینجوری باشم. چرا با خدا؟ خدا میدونی دلیلش چیه؟ چون از خدا چی بگیرم؟ یه بار دیگه از خدا کمک بگیرم. خدا یا رفتم برای بندگی تو، امروزمو بچینم عالی، در تمام ابعاد زندگیم عالی، خدا یا کمکم میکنی؟ جواب خدا رو بگید. یه بار دیگه قطعاً شک نکنید. سوره عنکبوت آیه 69، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین جاهدوا فینا، بقیه‌اش رو شما بگید، خدا پدرتون رو بیاموزه، لنهدینهم سبلنا، تو مسیر من تلاش کن، بیا هدایتت با من دستتو میگیرم، مسیر رو میبرم جلو. بعد میگه ببین زندگیم اینقدر قشنگ شده، اصلا اون ریل افتاده زندگیم، همونطور دارم میرم جلو، هی داره به خدمات قشنگتری میاد، رفتم تو مسیر معنوی قرار گرفتم، قبلا 100 تا شبهه تو ذهنم بود، الان هیچیش نیست، عالیست. بذارید من یه نکته دیگه بهتون بگم، حالا این حیفه نگیم، این بس خیلی بس جالب است. یه صلوات تقدیم بفرمایید. اگر افتادی تو مسیر والذین جاهدوا فینا، رفتی تو مسیر خدا قرار گرفتی، چند تا کار خوشگل اتفاق میفته، این وعده خداست. الله اکبر از زیبایی قوانین عالم. قوانین عالم خیلی خوشگله، یکی تو این قوانین قرار بگیره یه زندگی عالی برای خودش تدارک ببینه. ببینید چه اتفاقی میفته. پروردگار عالی اعلی در قرآن میفهمد کسی تقوا پیشه کرد، تلاش کرد بنده من باشه، حلال منو رعایت کنه، حرامم بذاره کنار، قوانین منو انجام، من چیکار کنم؟ الله، من خدا میشم معلمش. دیگه از این خوشگلتر شما چی میخوای؟ یعنی شبهه‌ای تو ذهن من پیش بیاد، پروردگار عالی اعلی مسیر جوابش هم قرار داد. یکی دیگه از برکات کسی که پاک میخواد زندگی کنه اینه که خدا میفهمد من تشخیص حق و باطل بهش میدم، فرقان میدم. بقیه جیرن هنوز این که عرب عجم این اصلا اینا رو حلش کرده رفته، خنده داره براش. بعد یه دونه از این کلیپای اون امریکاییه که تو طنز خدا رو زیر سوال میبره رو نگاه کرده و میگه من 3 ماه درگیر اینم. میگم درگیر این کلیپی تو 3 ماه؟ میاره میگم ببین، میگه ببین چجوری با خدا صحبت میکنه، چطور خدا رو مسخره میکنه، واقعا درسته این میگه؟ میدونی مشکلت کجاست؟ تو اگر تو مسیر بندگی خدا رفته بودی، خدا تشخیص حق و باطل رو برات میذاشت دیگه. بازی این حرفا رو این امریکایی که دارم میگم، متاسفانه نمیدونم چه آدمای مریضی کلیپاشو زیرنویس فارسی میکنن، به شدت کلیپشون هم سعی میکنه 59 ثانیه‌اش کنه، اینستایش کنه، به شدت تو بچه‌ها میچرخه، نه 59 ثانیه است و یه شبهه ایجاد میکنه. این بچه طفل معصومم گیر همین شبهه میفته و به فراتر فکر نمیکنه. مثلا خدا رو زیر سوال میبره، یه لحظه فکر کن، نمیخواد جواب اینو بهش بدی، تو بهش بخنده او که جواب، من که جواب تو نمیدم، برو فلاسفه دنیا رو نگاه کن. الان دیگه اثبات خداوند تو فلاسفه دنیا اصلا دیگه بحث نمیشه. میگیم خدا رو ثابت کن، میگه اینا رو که قرنها پیش ثابت کردن، یه چیز جدیدتری بگو. ولش کن، خدا که ثابت شده هست. طفلکی میگه من 3 ماه درگیرشم. یه متن دیده تو یکی از جلسات، پسر آورده تو گوشیش، گفتم برید سواد رسانه یاد بگید برید. یه متن دیده که ادیان بسته به جغرافی هست، تو اگر فلانجا به دنیا میامدی فلان میشدی، اگر فلانجا به دنیا میامدی دینه چون. اینقدر بچه ساده گیر این افتاده. 3 دقیقه ما با هم دیگه صحبت کردیم، منم جوابشو ندادم. من معمولا عادت ندارم جواب بدم و جوابم نمیدم، کاری میکنم خودش جواب بده. تو کلاس هم بعضی وقتا میبینم بعضی جواب پرسش و پاسخ، بچه‌ها سوال میکنم، میگم خیلی سوالاتون قشنگه ولی من جواب نمیدم. آقا برای شما باید جواب نمیدید؟ میگم نه، من اومدم با هم دیگه کمک کنیم چی پیدا کنیم، جواب پیدا کنیم. من اگر به تو جواب بدم که فردا من کنار نیستم، ولی تو یاد بگیری خود جواب پیدا کنی، خود دستی شوهر ایجاد کردن برای نمازت، شوهر رو پای تابلو بنویس، بچه‌ها همه با هم دیگه جوابشو بدید. شوهر ایجاد کردن برای خدا، همه با هم دیگه پاسخشو بدید، 100 تا جواب بهش بدید. برگردیم تو بحث، برنامه روزانه رو انجام میدیم، با خودم قرار میزنم من امروز میخوام پاک زندگی کنم، از خدا مدد میگیرم، خدایا تو مسیر منو کمک کن، خداوند قطعا ما را یاری خواهد شلید شما، خداوند قطعا ما را یاری خواهد. یعنی میخوام تو عمق جان جا بیفتی، یعنی امروز تصمیم گرفتی که نماز تو اول وقت بخونی و به پدر مادرت حرمت بذاری، شرایط هست. الان یه نفر میگه که ببین راست میگی یا، ولی شانس ما دقیقا برعکسش. میگم چطور؟ میگه همین امروز که ما قرار گذاشتم من رانندگیمو درست کنم، بوق نزنم، کسی رو اذیت نکنم، همین امروز یه نفر جلو ماست، از مغز روان ما رو به هم میره. این خدا نذاشته ما رو امتحان کنه به نظره که ببینه ما راست میگه. همین امروز که ما رفتیم به مادرمون شروع کنیم محبت کردن، مادره شروع کرده تو چقدر ما رو اذیت کردی، تو چرا به ما سر نمیزنی، تو برو به همون زنت برس. همین امروز ما رفته بودیم یکم به مادرمون محبت کنیم، شروع کرد. کارهای دنیا برعکسه، تا ما میایم خوب بشیم نمیشه. نه، اشتباه نکن، اشتباه اولا وسوسه شیطان اونجا داشته باش، ثانیا اشتباه نکن. نه، تو این مسیر تو داری میری برای پخته شدن، قطعا خدا یاریت میکنه. برگرد بگو که امتحان منم از پسش برمیام، مسیر رو من زمین نمیذارم، من میرم جلو. مشارطه یعنی شرط با خدا. 2، مراقبه یعنی تو طول روز تلاش کن قوانینی که برای خودت صبح گذاشتی رو دیگه پایین نذاریش. قرار شد چشم کنترل کنم دیگه کن تو. قرار امروز دیگه تو اومدم عصبانی بشم، لا اله الا الله. اینم ذکر خوبیه، هر موقع خواستید عصبانی بشید زبونتون چیزی نگه، تو دلتون بگید. چی بگید؟ لا اله الا الله. تو زبون بعضی میگن لا اله، همه همسایه‌ها فهمیدن یعنی عصبانیه. من خدا میگفت تا بابام عصبانی میشه میگه استغفر الله ربی و اتوب الیک، مادرم میگه فرار کنید، رمز حمله سلامی که بیاد. خدا با آرام میکنم، من امروز عصبانی میشم. بعد امیرالمومنین نسخه پیچیدن، حضرت فرمودن کسی که مداومت تو کظم قیظ بکنه، خشمشو کنترل کنه، میشه آدم حلیم، میشه بردبار. مراقبه یعنی از صبح تا شب مراقبت کنم، قانونی که گذاشتم از چارچوب رد نشم. شاید جایی رد شدم و یه دفعه عصبانیت برگردم، دو مرتبه خودم کنترل کنم. حالا اینجا چی میگن؟ خیلی دقت، تو رو خدا دقت کن، مثال میزنم. اینجا میگن این ریزه 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 مراقبت هایی که میکنی در دراز مدت برداشت زیادی میکنی. من منفیشو بگم به قول بچه های ریاضی، بران و خلفشو بگم، از این وریشو بگم، من اگر روزی 3 تا قند بخورم، روزی فقط 3 تا، یعنی کنترل کنم روزی فقط چند تا؟ 3 تا. در ماه میشه چقدر؟ یه اینقدر پیچیده بود این فرمول ریاضی. در ماه چند روزه؟ 30 تا. 30 تا 3 تا 90 تا میشه در ماه. در 12 ماه 12 تا 90 تا میشه چند تا؟ بیش از 1000 تا قند خوردی. روزی چند تا؟ روزی 3 تا. میگه که شما اگر خواستید تغییر کنید، تغییرهای کوچیک و جدی بگیر. الان چشت خطا شد، ظهر هم یکی، شب هم یکی، اگر در روز 3 تا چشترونی کردی، پس در ماه 1000 تا چشترونی کردی، تقبل الله، بد نبودی تو. یه روز دیگه آقا جون نوشابه من تو. اینی که دارم میگم کتاب اثر مرکب آقای دانن هاردی، میگه شما نوشابه، میگه آقا ولش کن، من کنترل میکنم در هفته فقط 2 تا از این 300 سی سی ها میخورم. در هفته میشه 600 تا 600 سی سی، 4 تا 600 سی سی در ماه، بعد در سال. بعد میگه که خب اینو در نظر نگیر، برو 10 سال آینده رو در نظر بگیر. الان که شما گفتی 1000 تا قند خوردی، 10 سال آینده 10 تا 1000 تا میشه چند تا؟ 10000 تا خوردی. بعد میگه که شما کارهای کوچیکی که دارین انجام میدید، این کوچیک نبین، تمام کارهای شما جز به جز جمع میشه، 20 سال آینده یک اتفاق برات میفته که اصلا به تخیلت نمیومد. این برای کنترل خشمم هست، این برای احترام به پدر مادرم هست، این برای نمازم هست، این برای تغذیه هم هست، این برای تمام قوانین زندگی است. حالا بیا روزی 5 صفحه کتاب بخون. روزی 5 صفحه کتاب خوندی، تو ما 30 تا 50 تا خوندی، 150 صفحه خوندی، توی 10 سال ببین چه اتفاقی برات میفته. برو 10 سال آینده تو ببین. توی مراقبه، تو طول روز مراقبت کن، همین عادتهای کوچیک کوچیک رو درست انجامش بده. منظورم از این مثال این بود. نبی مکرم الهی از جنگ برمیگشتن، هوای سردی بود، به اطرافیان گفتن که هیزم بیارید آتش درست کنید. اطرافیان یه نگاهی کردن، گفتن یا نبی الله، تا جایی که ما میبینیم هیزمی نمیبینیم برای جمع کردن و بوته‌ای برای سوزوندن. حضرت گفت بگردیم پیدا کنیم. خود نبی مکرم الهی هم شروع کردن جمع کردن، بقیه اصحاب هم بوردن. یه دفعه بعد از یه مدتی نشستن، دیدن یه تلی از هیزم جمع شد. حالا نشستن اینجا، حضرت معلم اخلاقند و معلم بشریتند دیگه، یه جمله زیبا گفتن. گفتن اولش دیدید چیزی نبود تو نگاه اول؟ گفتم بله یا نبی الله. حضرت فرمودن که دونه دونه کنارا جمع کردید یه تلی جمع شد، بله یا نبی الله. حضرت فرمودن که قیامت هم همین گونه است، در یه نگاه به نامه عمل نگاه میکنی، من که گناهی ندارم، دونه دونه جمع کنن گناهاتو. سال 1300 و 1400 و شنبهش و یه شنبه و دو شنبه و سه شنبه، از فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، دونه دونه از صبحش تا شبش جمع کنن. یه دفعه نگاه میکنین اوه اوه چی کار کردی؟ این همون دونه دونه است. لذا عادتهای قشنگ و مشارطه میکنیم صبح، ظهر مراقبه میکنیم، تا شب دونه دونه کارهای قشنگ انجام میدم. من امروز با همسرم میخوام کمال ادب رو داشته باشم تو ادبیات و گفتاری، امروز این کارو میکنم، فردا، پس فردا، میبینم 40 روز من مؤدبم، دیگه من شدم یه آدم مؤدب. حالا بعضیا میگن تا 21 روز، میریم تا 40 روز. من 40 روز خشمو کنترل کردم، من 40 روز رانندگیمو حفظ کردم، من 40 روز با فرزندم چالشی نداشتم، خیلی باهاش مؤدب بودم. تو مراقبه کاری میکنم این رفتار جزء به جزء من، جزء شاکله وجود من قرار بگیره. حتی اگر کسی این رفتار رو تا حالا انجام، به قول امام صادق علیه السلام، تو طبعش نبوده، تا حالا انجام نداده، ولی از الان به بعد انجام بده. 3 محاسبه. بدون 3 دوتای اول به درد نمیخوره. یعنی چی؟ محاسبه یعنی بعد از ظهر که نشستی، غروب که نشستی، امروز بچه‌ای هم که حافظه‌شون ضعیفه، یا احساس می‌کنن برخی از افراد که حافظه‌شون داره ضعیف میشه، این تکنیک حافظه رو هم خیلی قوی می‌کنه، خیلی قوی. اول براتون سخته، ولی به مرور زمان انقدر حافظه‌تون قوی میشه براتون جالب میشه. اصلا همین تکنیک قشنگ می‌کنه. غروب یا شب قبل از خواب بشین فکر کن، خب من صبح ساعت چند بلند شدم، نمازم رو خوندم، الحمدلله نمازم رو خوب خوندم، به موقع بلند شدم، بالکن شدم، رفتم، حالا هر کاری انجام دادم، ساعت 7 چیکار کردم، 8 چیکار کردم، 9 چیکار کردم، 10 چیکار کردم، 11 چیکار کردم، تا همین الانی که نشستم دونه به دونه کارامو رصد کنم. روز اول، دوم، سوم، چهارم براتون کمی سخته، ولی بعد از هفته اول که میگذره ذهنتون یه قابلیتی پیدا میکنه جزء کارا رو به ذهنتون میاره. خیلی قشنگه، خیلی قشنگ. امام کاظم علیه السلام فرمودن که کسی که به حساب رسیدگی نکند از ما نیست. هر روز مچ نفستو بگی بشونش. خب ببینیم اینا امروز چیکار کردی؟ از صبح نگاه میکنم خیلی خوب بود امروز، الحمدلله نمازمو به موقع خوندم، خدمتگزاریمو پدر مادرم انجام دادم، به همسرم به زیبایی رسیدم، با بچه‌هام تعامل داشتم، وظایف روزانه‌ام سر کارم دروغ نگفتم، کلاسمو درست رفتم، همه کارا که می‌خواستم انجام بدم. اگر خطا کردم خودمو چیکار کنم؟ تنبیه میکنم. شماره 4 میشه مؤاخذه، تنبیه. اگر خطا کردی بعد لبخند زدی، چه جالب، من امروز نه امروز باید رانندگیمو درست میگردم، چیکار کردم من امروز؟ به خودت هم ذوق زدی، تشریف کردی خودتو، پیچیدم جلوش طرف افتاد تو جوب، خیلی باحال بود، خودتو تشویق کردی، تو خطات باقی مونی. شماره 4 مؤاخذه است، یعنی خودتو تنبیه کن. مثلا اگر من پرخاشگری کردم، داد زدم، ولی نباید من داد میزدم، یه جریمه. تو محیط کارم، این جمله که دوستانی که محیط کار دارید و تو محیط کارتون افراد از سنین مختلف و جنس‌های مختلف میان، یه جمله یادتون باشه، تو محیط کار شما محیط کارید. تو محیط کار من وظایفمو به عنوان یک کسی که باید مغازه‌مو درست مدیریت می‌کردم، تو نیرو انتظامی بودم، تو دارایی بودم، تو آموزش پرورش بودم، کارمند بانک بودم، هر چی بودم، وظایفمو به درستی انجام دادم. اگر خطا کردم خودمو تنبیه کنم. شد 4. اگر این اتفاقی که من الان خدمتتون عرض کردم با دو تای قبلی، یعنی اشتیاق به کار دارم، تخصص تو کار پیدا کردم، این 4 تا رو مدیریتش کنم، یه رفتار قشنگی در ما شکل میگیره. به مرور زمان هر چه جادم جلوتر میرم، من دارم توی یه مسیری دارم جلو میرم که روز به روز افق زندگی من قشنگتر و زیباتر خواهد بود. این آدم رذایل اخلاقی یواش یواش از وجودش میره کنار، ارتباطاتش رو به رشد، تو بندگی خدا میره به رشد. اگر این مدیری که گفتم که انجام نداد، ولکن بابا حوصله داری؟ تو موانع تغییر گفتیم یکیش تنبلی بود. حالا زیادم جدی نگی، سخت نگی. رو به روش نیست، درجام نیست. رو به چیه؟ رو به سقوطه. آیه قرآن باید بخونم اینجوری؟ اگر کسی رابطش با خدا خوب نبود و وظیفش رو انجام نداد، از خدا غفلت کرد، من میگم شما کامل کنید. اولئک کالانعام. اگر ما رو به روش نباشیم اینجایی. اینجوری نیستش که خب حالا من با خدا نبودم، با شیطان هم نیستم، این وسط یه جایی توی جاده خاکی با خودمون میریم، یا با خدایی یا با شیطانی. حالا شما آدم هایی هستید، یادتونه بوش میگفتش که یا با ما یا با شرارت، خودشو مرکز اون بوش پدر، سن و سالتون قد نمیده، اون جنگ خلیج فارس و جنگی که اومد با کووید. نه نه نه، سوره مبارکه زخرف آیه 36، سوره زخرف آیه 36، و من یعشان ذکر رحمان، کسی از یاد خدای رحمان روی برگرداند، و من یعشان ذکر رحمان، یاد خدای رحمان رو گذاشت کنار. اینجا نیستش که توی من تو آغوش خدا نباشم، کجام؟ تو بغل شیطان. قوانین الهیست، لذا من حتما باید رو به روش باشم. سپاس گذارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره زخرف آیه 36، و من یعشان ذکر رحمان، کس از یاد خداوند رحمان روی بگرداند، نقیز له شیطانا، شیطان میشه همنشینش، همنشینش قرار میدیم، نقیز له شیطانا، همنشین قرارش میدیم. بعد ادامهش عجیبه، فهو له قرین، با همنشین شیطان است، و انهم، این شیطان بد مسیری رو بهش معرفی میکنه. لذا ما مسیری جز مسیر سعادت نداریم. اینا که داریم میگیم شوخی نیست، اینا تعارف نیست، اینا اساس زندگی ماست. اگر کسی بنده خدا نباشد، اسیر شیطان و شیطان صفتهای دنیاست. یعنی شما اگر قوانین خدا رو برای حجاب رعایت نکردی، بعد بری دنبال مسیح علی نجات بگردی، یا بعد بنده خدا بشی به حرف او گوش کنی، یا درگیر این آدم پست بشی. و حالا بعضی از آدم ها زرنگند، بگید بنده خب، بعضی آدم ها آدم های ساده لویی هست، به جایی که عبادت خدا بکنه بنده این میشه. یا باید بنده خدا باشی یا زانو بزنی در مقابل نظریاتی که میاد و میره هر ساله و تغییر میکنه. پس یه بار دیگه برگردیم، هدف مشخص، شفاف، برنامه‌ریزی به اقدام، برای اقدام اشتیاق و میل لازم داریم، تخصص لازم داریم، چهار تا مشارطه صبحگاهی، مراقبه تو طول روز، محاسبه بعد از ظهر، اگر کوتاهی کردم تنبیه. یه خواهش من اینجا اینه، تو تنبیه به خودتون رحم نکنید، سر خودتو کلا نذار. چشش خطا رفته، یه رابطه ناسالم بوده، نه 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 واقعا چشم نبوده، نمیشد نبینی. حالا یه توضیح دیگه هم دارم، میگه یه نظر چیه؟ میگه یه نظر چند تا، میگه سعی کردم پلک نزنم دیگه، توجیه نیار. چرا؟ تنبیه بدون تعارف. آیا این به عزت نفس ما بر نمیخوره؟ یکم از این جستای روزانه بگیریم، اعتماد به نفس ما بهش بر نمیخوره. بسم تعالی، کسی که بتواند جلوی ایراد خودشو بگیره، یعنی اعتماد به نفس بالایی داره. عزت نفس من لکدار نمیشه من خودم رو تنبیه کنم، اتفاقا باعث عزت نفس میشه، چون داره یه رذیله اخلاقی میزی کنار. این هم بازی با کلماته. هرچه عزت نفست بالاتر، اعتماد به نفست بالاتر، مچگیری از خودت بیشتر. فقط یه نکته اینجا وجود داره که حساسه، من بایدم بگم که بعضی از دوستان که آدم های زودرنجی هستن توی چالش نیفتن. فقط مراقب باشید که توی عذاب وجدان نیفتید، عذاب وجدانی که بیمارگونه باشه، به این بیماری دوچار نشید. احساس گناه تا یکی میزانش خوبه که ما گناه رو بذاریم کنار، ولی اگر افتادی توی احساس گناه بیمارگونه، این آسیب رشدته، دیگه نمیتونی رشد کنی. پس اینم مراقب باشید، ولی شروع کن به مسیر رشد. تو مسیرت هم هیچ شکی ایجاد نکن، مسیر مستقیم برو جلو. خب صحبت هم رو جمع کنم، موافقید از فردا صبح شروع کنیم؟ از شنبه، فردا که جمعه از راست میگید، من اینو فکر نکرده بودم. بگید بله. تنبیه رو آره راست، تنبیه تو کتابای اخلاقی و کتاب کلن موفقیت، تنبیه رو اسمشو میذارن احرام. میگه ببین من چیکار کنم بتونم نمازم اول وقت بخونم. حالا اینه که شما گفتید، من یادم اومد تو فرنگسره خانواده کلاسی داشتیم، یه نفر اومد گفتش که من نماز نمیخونم، خیلی دوست دارم و تنبلم. گفتم که یه تنبیه بذارم انجام میدی؟ گفت شما هر چی بگی چش. گفتم از این بعد اگر نماز نخونی 10,000 تومان خودتو جریمه کن. 10,000 تومان برای صبح، 10,000 تومان برای ظهر، 10,000 تومان برای عصر، 10,000 تومان مغرب، 10,000 تومان عشا. اوه خیلی سخت شد. گفتم برو. هفته بعد من رفتم اونجا، گفتم چه خبر؟ گفت نه که میخونم، اول وقت میخونم. این احرامه. میگن یه احرام بذارید. احرام یعنی برای خودت یه تنبیه بذار. من اگر این دفعه سر بچه‌م داد زدم، مثلا یه هدیه براش بخرم، برم ازش عذرخواهی کنم، این خیلی خوبه. برم ازش عذرخواهی کنم، بگم ببخشید پسرم، ببخشید دخترم، من نباید با شما بد صحبت می‌کردم، سلام علیکم، اشتباه شد. اگر من حرمت همسرمو شکستم، برم ازش عذرخواهی کنم. اگر یه وعده غذا اضافه خوردی، چون یکی از قرارهای ما تو خوراک هم از مراقب شکم باشید، زیادی خوردی یه وعده دیگه غذا، چون برای برخی از افراد بزرگترین تنبیه چیه؟ بزرگترین تنبیه چیه؟ گوشیش ازش بگیر. آه چه تنبیه عذاب آوری، انگار برای مشهدیان که دست و پاشون رو ببندی جلوشون شعله بخوره. تنبیه، یه تنبیه بذار، بگو که من اگر امروز نمازم قضا شد، یک شبانه روز نماز قضا میخونم و کارت هم چیکار کن؟ انجام. نفس رو ببر تو احرام بذارش. اینجا نفس خود کنترل. اگر من یه قسم بیجا خوردم تو مغازه برای فروشی جنس، یه تنبیه برای خودت بذار، سودشو کمک کن به نیازمندان، بگو من اشتباه کردم، نه من قسم میخوردم. این میگم چون باب تو قسم مادرش میخوره، رفتی کابیشان بخری قسم مادرش میخوره، به خدا به جان مادرم درست دید قسم جلو بخوری. احرام به خاطر اینه که کارمون رو انجام بدیم. 21 روز تا 40 روز، من 40 روز رو در نظر میگیرم، برای وسواسی ها 35 تا 40 روز تکنیکا رو انجام بدن، وسواسشون رو درمان میکنن، آرام آرام فکرای وسواسی ازشون دور میشه، تو ذهنشون ضعیف میشه، پرخاشگرا به سمت هل میرن، بد اخلاقا آرام میشن، اونایی که ادبیات گفتاریشون زشته ادبیات گفتاریشون زیبا میشه. تو این 40 روز اتفاق فقط باید یادداشت کنی، برید همین امشب رسیدید خونه بردارید یادداشت کنید، مکتوب نگهدارید، اینا تو ذهن باشه میشه آرزو و رویا، بعد مکتوب بشه تا به یه نقطه برسیم. من یه مثالی میزنم بحثم رو جمع میکنم. خیلی مثال ساده است. قبلنا افرادی که تو زندگی روشنی میکردن بهشون گفتن اسب عصاری. قدیمی ها میدونن عصاری یعنی چی، اون آسیابای قدیم بودش، این توی یک چهار دیواری کوچولو بود، مثلا این اتاق 3x4 کمتر بیشتر، دو تا سنگ بود، یه سنگ پایین بود یه سنگ بالا، یه اهرم رد کرده بودن، گندم می‌ریختن، این چوب اینم توی گردن یه الاغی یه اسبی یه چیزی می‌ذاشتن، بعد اینو صبح حیوانی رو تو کلش یه گونی می‌کردن یه هیش می‌کردن، این راه می‌افتاد، می‌چرخید 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 تا زور همشون می‌رفت، گونی رو تو کلش برمی‌داشتن یا یه قدم تو اون چهار دیواری جلوتر بود یا یه قدم. بعضی از سرمایه گران سنج عمر رو داره میده، عمر که هیچ قیمتی نداره، چی گرفتی تو دنیا؟ هیچ. ولی وقتی شدی بنده خدا، وقتی برای پروردگار عالی اعلی حالا همه کارات رفت و قرار گرفت، حالا تلاش میکنه که صفات الهی هم تو وجودت باشه، لحظه به لحظت زیباست، ثانیه به ثانیه خوشگله. همین ثانیه که داری کنترل میکنی که گناه نکنی، یعنی میتونستی گناه نکردی، خداوند عالی اعلی بدنتو بر آتش حرام میکنه. میتونستی زبانت به قیمت بچرخه، زبانت کنترل کرد، میتونست چشت به حرام بره کنترلش کردی، میتونستی رشوه رو بگیری یا هیچ کس هم نمیفهمی، کنترل کردی، یعنی لحظه به لحظه مراقبت کردی، لحظه به لحظه داری اوج میگیری، این میشه زندگی زیبا و مشهد. خیلی. فردا ما میریم سراغ پشتکار و مداومت و تجسم که دیگه باید یواش یواش سلام بریم، یواش یواش اون قصه قانون راز رو و قانون جذب رو من خدمتتون انشالله تقدیم کنم، قولی که بهتون داده بودم و برخی از دوستانم منتظرش بودی. صلواتی تقدیم بفرمایید. اونایی که پدر مادرشون زندن برای یه سلامتی پدر مادره خودشون دعا کنن و ثواب امشب رو تقدیم کنن به پدر مادرشون. اونایی که پدر مادرها از دست دادن، پدر بزرگ مادر بزرگ عزیزی از دست دادن، ثواب جلسه امروز رو تقدیم کنن به اونایی که در خاکن و دستشون از دنیا کوتاست و بنا به روایات ما التماس میکنن، التماس، نه یه التماس ساده، التماسی که میگه اگر حزنشون رو شما بشنوید محزون خواهید شد شدید، التماس میکنن ای آدمایی که تو دنیا هستید ما رو فراموش نکنید، برای ما هم یه تحفه بفرستید. امشب ما ادب میکنیم به رسم قدردانی تمام کسانی کمک کردن که ما زندگیمون زندگی داشته باشیم که رنگ و بوی توحیدی داشته باشه. ثواب جلسه امشبمون و روزه امشبمون رو تقدیم میکنیم به تمام پدرها مادرها، تمام اونایی که در جاشون تو جمع ما خالیست، ثواب رو تقدیم کنیم به اونا. یه صلوات قشنگ نهایت بفرمایید.